مأمور سابق وزارت اطلاعات ترور قضات شهید ارتباطی با منافقین نداشت. انصاف نیوز یک مأمور سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران واجا با اشاره به ترور علی رازینی و محمد مقصد در دیوان عالی گفت: همکاران ما به این نتیجه رسیدند که این رخداد و عامل آن هیچ ارتباطی به سازمان منافقین نداشته است. ناصر رضوی در گفتگوی تفصیلی با انصاف نیوز به پرسش‌ها پیرامون ابهامات این پرونده و بعضی دیگر از مسائل مربوط به سازمان مجاهدین خلق پاسخ داده است. خبرگزاری ایرنا در سال 1401 به بهانه انتشار کتاب گفتگویی با رضوی درباره او نوشته بود. ناصر رضوی از مسئولان اطلاعاتی امنیتی در نهادهای عمده کشور اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که بیش از 30 سال عمر خدمتی خیش را صرفاً در حوزه التقاط و به شکی ویژه در مبارزه با سازمان مجاهدین خلق منافقین طی کرده است. رضوی میگوید در این نوع پرونده ها فشار زیادی وجود دارد که ترور به سازمان منسوب شود، زیرا انتساب عامل قتل به منافقین نوعی امتیاز برای مقتولین محسوب می شود. رضوی با نام بردن از چهره‌هایی همچون آقایان مصباح یزدی، مصطفی تاجزاده و اسکر اولادی به عنوان برخی افرادی که نامشان در فهرست ترور سازمان مجاهدین در دهه 70 بود، گفت: بسیاری از این ترورها با نفوذی که در پایگاه اشرف داشتیم ناموفق بود و پیش از عملیات با تیم‌های ترور برخورد کردیم. البته در مواردی مثل ترور آقایان لاجوردی و صیاد شیرازی هم آنها موفق بودند. این کارشناس امنیتی درباره ترور اخیر دوتن از قضات برجسته در دیوان عالی کشور گفت: فردی که مرتکب این اقدام شده هیچگونه سابقه مرتبط با سازمان نداشته است. عامل قتل افسردگی داشت و رستش به خدماتی تغییر کرده بود. او ادامه داد: این فرد افسردگی داشت و رستش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده بود و در نتیجه با کسر حقوق مواجه شده بود. او که به این جهت عصبی بود، در روز حادثه پس از آقایان مقصه و رازینی به سراغ آقای نیری رفته، اما با محافظ درگیر و در نهایت کشته می شود. رضوی درباره نحوه تهیه سلاح توسط عامل ترور رازینی و مقصه گفت: در این باره تناقض‌گویی‌هایی وجود داشت، اما واقعیت این است که او به کسی برای دریافت اسلحه مراجعه کرده، اما این فرد به او سلاحی نداده و معلوم نیست که سلاح مورد استفاده را از کجا تهیه کرده است. اما اینکه این سلاح متعلق به محافظ باشد درست نیست. قتل رازینی و مقصد سیاسی نبود. این کارشناس امنیتی بر این باور است که زمینه قتل رازینی و مقصد میتواند به دلیل مشکلات معیشتی و فقر عامل آن باشد و میگوید این قتل سیاسی نبود. مشخص نیست که او نسبت به آقایان رازینی و مقصد دلخوری‌های شخصی داشته یا ناراحتیش نسبت به کلیت سازمان بوده است. رضوی میگوید همین موارد به او اندیزی داده که سه نفری که در مجموعه در رده‌های بالا بودند، نیری، رازینی و مقص مورد هدف قرار دهند. متاسفانه هر دو طرف پرونده در قید حیات نیستند که تحقیقات بیشتری بتوان کرد. او در زمانی که برای زدن آقای نیری می‌رود با محافظ درگیر شده و خود را کشته است. مأمور پیشین وزارت اطلاعات تاکید دارد که پرونده‌های مشابهی نیز در سال‌های دورتر وجود داشته که به سازمان مجاهدین خلق ارتباط داده می‌شد، اما شواهد و اسنادی برای اثبات آن وجود نداشت. ناصر رضوی در گفتگو با انصاف نیوز گفت: نخستین باری که همین آقای رازینی در سال 77 ترور شد، اطلاعات صحنه نشانگر آن بود که این اقدام کار سازمان نیست. تحقیقات انجام شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این ترور کار سازمان نبوده و در نهایت مشخص شد که گروه مهدویت در آن نقش داشت. رازینی از اینکه ترور اول او کار سازمان نبود خیلی ناراحت شد. او درباره واکنش‌ها به این موضوع گفت: وقتی که آقای رازینی در بیمارستان بستری بود، به دیدن او رفتم و برایش توضیح دادم که این ترور کار سازمان نبوده. او خیلی ناراحت شد و گفت که من می‌دانم کار آنهاست و شما بیخود می‌گویید. این کارشناس امنیتی گفت از سال 60 به بعد مسائل بسیاری ارتباطی به سازمان نداشت، ولی با انگیزه‌های مختلف تلاش می‌شد به سازمان مرتبط شود. او در همین بار پرونده قتل اقوام یکی از مسئولان وقت را به عنوان مثال مطرح کرد و در توضیحات بیشتر درباره آن گفت: مقتول در جزیره کیش مسئولیتی داشت و خانومی او را با چاقو کشته بود و ماجرا را به سازمان منتسب کرده بودند. ما بررسی کردیم و دیدیم که کار آنها نبود. رضوی واکنش به این پرونده را شبیه به پرونده‌های مشابه دیگر دانست و گفت آن مسئول خیلی ناراحت شد و توهین کرد و گفت افرادی که پرونده را بررسی کردند خودشان نفوذی و مرتبط با سازمان هستند. این در حالی بود که مقتول دوست همسر این خانم بود و قصد تجاوز به همسر دوستش را داشت که آن خانم هم از خود دفاع کرد و با چاقو او را زد. عامل تیراندازی به هاشمی هم ارتباطی به سازمان نداشت. این مأمور سابق وزارت اطلاعات به پرونده تیراندازی به هاشمی رفسنجانی در حرم امام در بهمن 72 نیز اشاره کرد و گفت عامل این اقدام هم ارتباطی به سازمان منافقین نداشت، اما اصراری وجود داشت که او به سازمان منتسب شود. او درباره جزئیات این پرونده گفت فردی به نام موسوی سلاح را برای کوروش نیک اختر به محل نماز آورده بود و آن را تحویل او داد. نیک اختر هم شلیک کرد، اما اسلحه خفیف بود و گلوله برده چندانی نداشت. آن زمان به دلیل مسئولیتی که داشتم فشار زیادی روی من بود تا اعلام کنم که این اقدام کار CIA و موساد و منافقین است. رضوی در ادامه گفت ما هرچه سوابق نیکختر و موسوی و سلسالی به عنوان کسی که آنها تحت تأثیر او بودند را بررسی کردیم، هیچ ارتباطی بین آنها و سرویس‌های خارجی و یا سازمان پیدا نکردیم. این مأمور سابق واجا گفت در این پرونده کار به جایی رسید که از یکی از شاگردان کابوک که به پدر هیپنوتیزم ایران معروف است هم کمک گرفتند تا شاید با این ابزار آنها به این موضوع اعتراف کنند. البته من اعتقادی به این مسئله نداشتم و نتیجه هم نداد. او ادامه داد ما در این مورد تحت فشار مستمر بودیم و مدعی بودند که آقای هاشمی از اینکه که بگویید اقدامی فردی بود ناراحت است. این در حالی بود که این فرد خبرنگار نشریه‌ای بود که در سیستان و بلوچستان، خوزستان و جاهای مختلف می‌رفت و فقر و محرومیت حاکم بر این مناطق را می‌دید. رضوی گفت سرسالی به او می‌گفت هاشمی مالک فلان بانک است و هزاران هکتار باغ پسته و ثروت فراوانی دارد. با شنیدن این حرف‌ها و آن وضعیت فقری که دیده بود دچار تعارض می‌شود و در نهایت تصمیم گرفت هاشمی را ترور کند. هر طور بررسی کردیم به این نتیجه نرسیدیم که ارتباطی با سازمان و یا سرویس‌های خارجی دارد. این مأمور پیشین امنیتی گفت با وجود فشارها به کاری که داشتیم خیانت نکردیم و زیر بار فشارها نرفتیم. اعلام کردیم انگیزه این فرد شخصی بوده است. در نهایت هم آقای هاشمی شکایت از جنبه خصوصی پرونده را ادامه نداد. رضوی در مثال دیگری گفت موردی بود که فردی اسلحه اش را تحویل داد و گفته بود با سازمان ارتباط دارم و از طرف آنها مأموریت دارم که افرادی را ترور کنم. با او مصاحبه کردم، پس از اینکه چند جمله رد و بدل شد به او گفتم وقتی با سازمان ارتباطی نداری چرا دروغ میگویی؟ او در واکنش با گریه گفت طلبکار دارم و دنبالم هستند. به ارومیه رفتم و از آنجا اسلحه تهیه کردم تا به زندان بروم. اینطور بهتر است. انتصاب ترورها به سازمان به نفع آنهاست. این کارشناس امنیتی در پاسخ به این سوال که آیا انتصاب این رخدادها به نفع سازمان مجاهدین خلق بوده و یا به ضرر آنها، گفت این کار به نفع سازمان تمام می شود. کاری را به آنها منتسب می کنید که در توان سازمان در شرایط فعلی نیست. البته اگر در توانشان بود این کار را انجام می دادند بدون آن مسئولیت آن را بپذیرند. مأمور سابق وزارت اطلاعات گفت با چنین کاری صرفاً به آنها اعتباری داده می شود به شکلی که گویا در این سطح نفوذ دارند و می توانند چنین تروری را طراحی و اجرا کنند، در حالی که آنچه رخ داده ارتباطی به آنها نداشته است. او با اشاره به پرونده قتل رازینی و محض درباره احتمال تغییر موضع اولیه درباره انتصاب آن به سازمان مجاهدین خلق گفت بعید می دانم که تغییری رخ دهد. به این دلیل که مسئولان از ابتدا موضع گرفتند و تغییر این موضع مقاومتی را هم از طرف خانواده مقتولین بروز خواهد داد. در دولت‌های میانه‌رو سازمان مجال بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. رضوی در تحلیلی درباره نسبت میان دولت‌های میانه‌رو و عملکرد سازمان مجاهدین خلق گفت: در دولت خاتمی یا پزشکیان که شعارهایی همچون تنش‌زدایی یا آزادی‌های اجتماعی و مانند آن در حاکمیت مطرح می‌شود، اقبالی به چنین جریانی نخواهد بود و رجوی و امثال او مجال بروز و ظهور پیدا نمی‌کنند. این کارشناس امنیتی با اشاره به رفتار این سازمان در دولت سید محمد خاتمی گفت خاتمی و دولت او از سوی مسعود رجوی فتنه نامیده میشد و نخستین بار این واژه از طرف او به ادبیات سیاسی ایران وارد شد. او می گفت خاتمی می خواهد ما را با شعارهای خودمان خفه کند. او ادامه داد خاتمی توانسته بود سازمان را خلع شعار کند. طرح شعارهایی مثل آزادی، جامعه مدنی، تنش‌زدایی با جهان، عدم مخالفت با مدرنیته و توسعه از سوی حکومت در عمل به معنای مرگ سازمان است و از طرف دیگر هرچه شرایط به سمت امنیتی و سختگیری برود شرایط به نفع آنها خواهد بود. سازمان از شکاف میان ایران و غرب استفاده می کرد. رضوی با بیان اینکه سازمان از شکاف میان ایران و غرب استفاده می کرد به فعالیت های خود را در اروپا و آمریکا شکل می داد، گفت در آن زمان در عراق هم هنوز در شرایط پایداری نرسیده بودیم و روابط بین دو کشور تنش‌آلود بود. مأمور سابق وزارت اطلاعات ادامه داد بنابر همین موارد می‌دانستیم که رجوی می‌خواهد میز را به هم بزند و تنها راهش هم ترور و ایجاد شرایط امنیتی بود تا دولت را با شکست مواجه کند. جذب نیرو مشروط بر حاکم شدن درگیری و شرایط امنیتی است. او درباره ترورهای آن زمان گفت: سازمان از سالهای 77 و 78 ترورها را شروع کرد. در آن زمان به لیستی دست پیدا کردیم که بر اساس آن سرخط جناها از اهداف ترور بودند. مصباح، تاجزاده و اسکر اولادی در لیست ترور مجاهدین خلق. رضوی با نام بردن از شهرهایی همچون آقایان مصباح یزدی، مصطفی تاجزاده و اسکر اولادی به عنوان برخی افرادی که نامشان در این فهرست بود، گفت: بسیاری از این ترورها با نفوذی که در پایگاه اشرف داشتیم ناموفق بود و پیش از عملیات با تیم‌های ترور برخورد کردیم. البته در مواردی مثل ترور آقایان لاجوردی و صیاد شیرازی هم آنها موفق بودند. او با بیان اینکه در دولت خاتمی درخواست دادیم قرارگاه اشرف را بزنند، گفت: در شورای عالی امنیت ملی برای توضیح این موضوع رفتم و گفتم که آنها طبق اطلاعات ما در این تاریخ جلسه ای دارند و می توانیم بزنیم. خاتمی از افراد حاضر پرسید که آمادگی این کار وجود دارد، که آنها پاسخ مثبت دادند و به قرارگاه اشرف حمله شد. سازمان در دی 96 پشت درگیری‌های جناها پنهان شد. رضوی با تکیب بر اینکه در حوادث سال‌های 96، 98 و 1401 نیروهای سازمان حضور میدانی نداشتند، گفت: در اتفاقات دی 96 آنها پشت درگیری‌های جناها پنهان شدند و از طریق تحریک جناها و حضور در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند. او میگوید: در سال 1401 هم شاهد همین شکل فعالیت آنها بودیم و ادامه میدهد: در آن سالها هم آنها حضور فیزیکی نداشتند. مأمور سابق وزارت اطلاعات با اشاره به حوادث پس از انتخابات 88 گفت: در تظاهرات 2.3 میلیونی 25 خرداد و دیگر تجمعات حتی یک شعار هم به نفع سازمان داده نشد. رضوی با بیان اینکه در سطح جامعه گرایشی به نفع آنها دیده نمی شود و تلویزیونشان هم مخاطب چندانی ندارد، گفت: هنگامی که پلیس آلبانی به مقر آنها حمله برد و کامپیوترهایشان را جمع آوری کرد، آمریکایی ها هم از این اقدام آلبانی حمایت کردند و گفتند سازمان شرایط آلبانی را رعایت نکرده و پایگاه و مقبولیتی هم در ایران ندارند. او ادامه داد: البته با توجه به اتفاقات اخیر سوریه از نظر تحلیلی میتوان گفت که برای غربی‌ها خیلی اهمیت ندارد که یک گروه سابقه تروریستی داشته باشد و از فردی داعشی که تروریست بوده و بشار را سرنگون کرد استقبال می‌کنند و شهره مقبولی به او می‌دهند. شاید اگر سازمان هم قدرتی از خود نشان دهد بگویند چه اهمیتی دارد سابقه چریکی و تروریستی داشتند و ضد آمریکایی بودند. او درباره حضور برخی مقام‌های آمریکایی در نشست‌های سازمان مجاهدین خلق گفت: این موارد حمایت غیررسمی و غیردولتی از سازمان است. پومپئو یا بولتون و بسیاری دیگر چند هزار دلار دریافت می‌کنند و در جمع آنها سخنرانی می‌کنند و فحشی هم به جمهوری اسلامی می‌دهند و آنها را در سخنرانی حمایت می‌کنند. این نشانه حمایت دولت آمریکا نیست. آمریکا با جمهوری اسلامی به نسبت رضای پهلوی و مجاهدین خلق راحت تر کار می کند. رضوی با بیان اینکه آمریکا با جمهوری اسلامی به نسبت رضای پهلوی و مجاهدین خلق راحت تر کار می کند، گفت: البته گاهی هم شرایط متفاوت می شود و مثلا رئیس جمهور فرانسه‌ای که در گذشته اعضای مجاهدین را دستگیر کرده بودند، در دوره ای هم با فردی مثل مسی علی نژاد در کاخ الیز دیدار کرد. او ادامه داد: البته حتی در همان مقطع زمانی هم با سازمان این همراهی را نداشت، زیرا آنها چهره ای تروریستی دارند و به محض اینکه همراهی نشان دهند تحت فشار رقبای سیاسی خود قرار خواهند گرفت. به همین خاطر هیچ دولت رسمی با اینها ملاقاتی نداشته و حتی روابط اسرائیل با آنها هم در خفا بوده است. مأمور سابق وزارت اطلاعات گفت: سازمان و اعضای آن فسیل شدند و بنا بر شرایط تازه هیچ تغییر نکردند. وضعیت آنها از این جهت صد برابر بدتر از برخی از ماها است و در دوران بلوک شرق و بلوک غرب و جنبش‌های چریکی باقی ماندند که نشانگر عدم تطبیق با شرایط فعلی است. ناصر رضوی در پایان درباره چرایی انتصاب قتل قاضی رازینی و قاضی مقصه به سازمان مجاهدین خلق گفت: به جز این چه میتوان گفت؟ جز اینکه این اتفاق را به دشمن ارتباط داد، چه میتوان کرد؟ وقتی که به دشمن ربط میدهند، باید این دشمن را هم معرفی کنند. در نتیجه دشمن را سازمان معرفی میکنند، زیرا منفورتر است و هیچ تفاهمی با جامعه ندارد. بهتر است که در این موارد بیشتر بررسی شود و پس از بررسی به صورت دقیق توضیح داده شود. او با تاکید بر این که سازمان که پایگاه اجتماعی و مقبولیتی ندارد، ادامه داد، سخت است که گفته شود عامل قتل دچار فقر بود. اگر اینطور باشد، مورد تبدیل به مزلزل مسئله خودمان می شود و به عملکردهای خودمان برمی گردد.